أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که استعمال تیب عمدن به نظر مشهور کفاره شات داره، علیه دم و شاتن. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما دلیلی بر کفاره استعمال تیب در غیر اکل و تیب نداریم. این روایات راجع به اکل و تیبه. مثلا صحیحه زراره: من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب فعلیه دمون. صحیحه دیگر زراره: من اکل طعاما لا ینبغی له اکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیء و من فعله متعمدا فعلیه دم و شات. خب این اکل طعاما لا ینبغی لک و اکلو اختصاص به تیب نداره، شامل صید هم میشه، ولی خب شامل تیب چون میشود به اطلاقش پس صید میکنه. من اکل تیب اکل ما لا ینبغی لک و اکلو فا این کان متعمدن فعلیه دم و شاتن. در مقابل روایت حسن ابن هارون هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اکلت خبیصا. خبیص نوع من الطعام یتخذ من التمر و الزیت و السمن. حلوایی بود، به این نحو درست میکردن. اکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت. قال اذا فرغت من مناسکک و اردت الخروج من مکه فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به یکون کفاره لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. اون نماد نداره که ذبح شات بکن. فرمود که اشتره بدر همین تمرا. گفته میشه خب این روایت دلیل میشه بر این که ذبح شات واجب نیست. این روایت رو تارتن راجع به سندش بحث باید بکنیم و اخرا در دلالتش. راجع به سندش آی خویی فرمودن تامتون علا بعض طرق. نظر ایشون به اینه که طریق کلینی ضعیف است لوجود سهل ابن زیاد فیه، ولی هر شبت خدمتتون که طریق دوم صحیحه. طریق دوم مشکلی ندارد و قابل تصحیح است. به نظر ما این فرمایش ناتمام. چرا؟ برای اینکه حسن ابن هارون توثیق نداره. در سند عرصا شیخ توسی داره موسی بن القاسم عن علی الجرمی، علی جرمی، علی ابن حسن ابن جرمی معروف به تاتریه. خب تاتری هم که نجاشی میگه کان فقیها و ثقتا فی حدیثه، شیخ هم در عده میگه عملت طائفه به ما رواه تاتریون. بعد از علی الجرمی میشه اندرست الواسطی، درستم که کارش درسته، درست ابن ابی منصور الواسطی، کسی است که ابن ابی عمر کتابش رو نقل میکنه. علاوه شیخ طوسی در رجالش میگه علی ابن حسن تاتری در کتابش روایات رو از رجال موثوق بهم نقل میکنه، شهادت میده به وثاقت مشایخ تاتری، میگه که ان روایات علی ابن حسن تاتری فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم. پس درست ابن ابی منصور الواسطی هم مشکل نداره و عن ابن مسکان اونم که حرفی نداره. میرسیم به حسن ابن هارون. این حسن ابن هارون رو آی خویی چجوری درست میکنه؟ اگه میگید که شیخ طوسی گفت که تاتری از رجال موثوق بهم حدیث نقل میکند، این بیش از نقل بلاواسطه ظهور ندارد. ان روایات علی ابن الحسن تاتری فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم بیش از همون مشایخ بلاواسطه تاتری ظهور ندارد. وقتی میگن مثلا میگیم که کسانی که ابن ابی عمر از اونها نقل میکند ثقاتن، این بیش از مشایخ بلاواسطه ظهور نداره، همونطور که هم آی زنجانی دارن هم مرحوم آی صد در کتاب بحوث فقه دارن، بیش از این ظهور نداره. یرویان یعنی یرویان هم مباشرتن، ولی در رجال شیخ طوسی من لم یرویان هم گاهی مثلا میاد میگه این من لم یرویان هم یعنی حدیثی از امام ظاهرش اینه بلا واسطه نداره. اسناد بعد رو میفرمایید؟ یعنی آخه این من موثوق بهم و به روایاتهم، خود این مشایخ رو میگه، مشایخ تاتری. بله در اصحاب اجماع که وضع اسوأه، اصحاب اجماع بیش از اجماع بر وثاقت خود این اصحاب اجماع و تصدیق هم بالفقه و اقر رولهم بالفقه والعلم و تصدیق هم فی ما یقولون بیش از این ظهور ندارد. موثوق به روایات هم یعنی آدم هایی خودشون که آدم دروغگویی نیستن، نه در زمینه روایت هم آدم های ثقه، کان از ثقتن فی حدیثه، اینه معناش. آقا بعضی ها ثقن، آقا وقتی حرف میزنه آدمیست بسیار ثقه، ولی در حدیث های شل نقل میکنه، یعنی از ضعاف نقل میکنه، مثلا زیاد نه، حالا احیانا نه، یک سرو عن الضعفا، مثلا این میشه لیس ثقتن فی حدیث. خب
علی
اونی که ما الان داریم جواب میدیم دیگه، همین الان داریم بحث میکنیم که این علی ابن الحسن تاتری روایاته عن الرجال موثوق بهم و به روایاتهم بیش از توثیق مشایخ بلا واسطه تاتری ازش استفاده نمیشه. آلخوی هم که استدلال نکرده در هیچ کجا به این مطلب، ما از پیش خودمون آمدیم یه خوبی بکنیم، ما رو پشیمون نکنید. آلخوی در معجم، در غیر معجم اصلا دلیلی بر وثاقت حسن ابن هارون نیاورده. ما چجوری شده اینجا میفهمید که این حدیث صحیح است علاوه بعض طرقه؟ خب اما به لحاظ دلالت رواه تاتریون، از حیث این که رواه تاتریون، نه اینکه واسطه بین تاتریون و امام رو دیگه هر شمر ابن ذوالجوشن هم اگر بود باز عمل میکردن، این که نیست. اما به لحاظ دلالت روایت آی خویی فرمودن که این موردش نسیانه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد چون زیل روایت رو بینید میگه اشتره به در همین تمرا و تصدق بهی یکون و کفارتن لما اکلت ولی ما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. پس بحث ما لا تعلمه، ان علمن این کار رو نکرد، ان جهلن او نسیانن این کار رو کرد. شربتی داره به بحث علم و عمل، در فرض جهل و نسیان بود. خب امام فرمود مستحب است که یک درهم بدی خرما بخری به خاطر اون کارهایی که از رو جهل و نسیان انجام دادی در حال حج کفاره باشه. این فرمایش آقای خویی رو ما نفهمیدیم. خب الان که مالا تعلم نیست، من الان میدانم که اکلت خبیثاً فیه زعفران، اگر امام میفرمود که یکون و کفارتن لما فعلت به غیر علمن خوب بود. این عبارت اینه که لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم، این چیزایی که الانم نمیدانی شاید فی علم الله کاری کردی که از محرمات احرام بود، پس نمیتونه مورده اکل زعفران رو این جمله بگیره. ولذا امام دو جمله فرمود، فرمود یکون و کفارتن لما اکلت، هم کفاره اون اکل زعفران میشه و هم کفاره کارهایی که شاید انجام داده باشی در حال احرام و فعلا اطلاع نداری. نه، ولی ما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم، داری که لا تعلم و الان نه الان هم نمیدونی، در حالی که من الان میدونم چون الان اومده از امام پرسیده عرض کرده که اکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعتو. اون یکون و کفارتا لما اکلتش چی؟ اون که اطلاق داره، اون یک بحث دیگری، هم کفاره این اکل زعفران میشه هم کفاره کارهایی که نمیدونی شاید انجام داده باشی در اثناء احرام از محرمات احرام، موی ترکنده باشی شاید کفاره اونا باشه. بله یه چیزی میشه گفت غیر از این فرمایش های خویی. بگیم آقا ما بارها در اصول هم گفتیم، در فقه هم مطرح کردیم، اگر امام خطاب به شخص خاصی بکنه حکم او رو بیان کنه، خصوصیات سائل که عادتاً می شود امام آن را بفهمد به غیر طریق علم غیب، اون خصوصیات رو ما نمیتونیم القا بکنیم. مثلا یک شخصی است اومده خدمت امام، میگه که اولائب و اهلی فی شهر ربوان. امام بگو فرمود که خب لا بحث، شاید اون پیر بوده، شاید پیر بوده، نمیشه جوان بگه خب امام فرمود لا بأس شامل منم میشه. اتفاقا امام در یک روایتی هست فرمود اما شیخ مثلی و مثلک فلا بأس، ملاعبه با زوجه برای پیرمردی مثل من و تو که مطمئنیم که انزال نمیشه اب نداره، اما جوونی که خوف این داره که اگر ملاعبه بکنه انزال بشه او حرامه ملاعبه کنه. حالا اگر امام به یه پیر مردی این حکمو بفرمان باید قید بزنن، خب معلومه پیریش پیره دیگه، و عصا اومده خدمت امام سوال میکنه، خب امام میبینه پیره دیگه. اتفاقا شاهد هم داریم تو روایات، معاویه بن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اقضی صلات النهار باللیل فی السفر، نمازهایی که در روز قضا میشه در شب تو همون سفر قضا بکنم. امام فرمود بله. اسماعیل ابن جابر همین سؤال رو تکرار کرد، امام فرمود لا. اسماعیل ابن جابر گفت یا ابن رسول الله، انک قلت نعم، در جواب معاویه ابن عمار فرمودید مانعی ندارد نمازهایی که در روز قضا شده در سفر شب میتونی قضا کنی، به من فرمودید نه. فقال ان ذلك يثيق وانت لا تثيق، بله به او گفتم قضا بکن، او میتونه، او طاقتشو داره، ولی به تو گفتم نه چون طاقتشو نداری. حالا شما بفرمایید چی بوده. خب بالاخره تأکید، برای تأکید بوده، شاید به قولشون قبلا سوال کرده بوده، تعجب کرده چرا امام جواب مختلف داد. باز یک روایت دیگه براتون میخونم. سلامت ابن محرز قبل از طواف نساء جماع کرد با همسرش، اومد خدمت امام علیه السلام، امام فرمود لیس علیک شیء، کفاره بر تو نیست. سلومه میگه فرجعت الی اصحابی فاخبرتهم بما قال لی فقالوا اتقاك و اعطاك من عین کدره، فرجعت الی ابی عبدالله علیه السلام فقلت انی لقیت اصحابی فقالوا اتقاك و قد فعل فلان مثل ما فعل فامره ان يرهر بدنتن يا ابن رسول الله. بیرون رفتم از منزل، اصحاب گفتن امام از تو تقیه کرده، فلان شخص که از امام همین سؤال رو کرد، امام به او فرمود انهر بدنتن. فقال علیه السلام صدق، راست میگه، من به اون آقا گفتم که علیک بدنتن من تقیتو که، ولی من از تو تقیه نکردم، ولكن فلان فعله متعمدا و انت فعلته و انت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ آقای سلومه شما میدونستی که قبل از طواف نساء جماع با همسر حرام است؟ قال قلت لا والله، ما قال بلغنی، نه نمیدانستم. فقال لیس علیک شی. امام دیده بابا سلمه آدم متقی، نمیشه که عمدن قبل از طواف نسا بره نزدیکی کنه با همسرش. حتما نمیدونسته و اون فرموده لیس علیک شی. شرایط طرف مقابل رو هم در نظر میگیرم و این روایت هم شاید همین جور باشه. شاید حسن ابن هارون کسی بود که امام میدونست که این عجل و شعننه از اینکه بیاد عمدن اکل تیب بکنه. همین کافیه برای اینکه امام جوابش دیگه مطلق نباشه. درست بوده؟ شما چرا به سیره امام توسط نمی کنید که امام اینجوری جواب می دادن؟ با اختلاف افراد جوابهای مختلف می دادن. اصحاب آنها اشتباه کردن، ما باید به اشتباه اصحاب و غفلت اصحاب استناد بکنیم. خب این راجع به کفاره اکل تیب که به نظر ما علیه دم و شاته. نه اون که بحث دیگه، حالا میگیم کافیست اطلاعگیری نکنیم دیگه. همین که احتمال میدیم حسن ابن هارون کسیست. بابا الان فرض کنید که مرحوم آقای بهجت اگه میفرمید ما رفتیم مکه، پس یه غذایی پر از زعفران بود خوردیم تا سیر شدیم، خب شما نمیگید که یا آقا نظرشون این بوده که خب نمیشه، البته نظر هیچ کسی نیست که زعفران، یا حواسش نبوده. شما چجور اینجور هم میکنید؟ قرینه میگیرید گوینده شرایطش اینا رو قرینه میگیرید بر تفسیر مرادش. این مطلب در همه افراد هست. بله حالا عالم بود؟ نه میگم عالم بود حلبی؟ بعید عالم، اتفاق بعید عالم باشه، بعید عالم باشه. شاید فهم کرده بعد از طواف وسعی دیگه حلال میشه، چه میدونم. یعنی میدونست که با یه میدون بله دا امام فرمود انها افقه منک، انها خانت افقه منک نه افقه همینش. خب اما راجع به غیر اکل تیب، استعمالات دیگر تیب، دلک، مالیدن تیب به بدن، شم تیب، حکم اون چی؟ مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرموده که اونم کفاره داره، دم و شاتن. چرا؟ به خاطر صحیح معاویه بن عمار، فی محرمن کانت بهی قرحتون فداواها به دهن بنفسج، روغن بنفشه. فقال ان کان فعله به جهالت فعلیه طعام و مسکین و ان کان تعمده فعلیه دم و شاتن یهریقو. ولذا مرحوم شیخ طوسی تعبیرش در تهذیب اینه: متستعمل المحرم ما فیه رائحة الطیبة من الادهان لزمه دمون. مرحوم علامه هلی هم در تذکره همین مطلب رو داره، در منتها هم همینطور. بله در یک جایی از منتها ایشون یه نکته‌ای به ذهنش رسیده در جلد 12 صفحه 242 اونجا فرموده که آخه این معاویه ابن عمار که از امام نقل نکرده این روایتو، معاویه ابن عمار فی محرمن قال، از امام نقل میکنه. بعد فرموده و نحن فی ذلک من المتوقفین، جایی دیگه فتوا میده ها، رسیده به اونجا جده جده متوقفیم. خب واقعا اشکال جدیه. اولا همین که مرحوم علامه در منتهی فرمود معاویه ابن عمار از امام نقل کرده این مطلب، شما میگید که آقا ابن ابی عمر میاد از معاویه ابن عمار فتوای خود معاویه رو نقل میکنه برای دیگران؟ شأن ابن ابی عمر عجله. جواب اینه که چرا شأنش عجله؟ اشکال داره که فتوای معاویه ابن عمار رو نقل کنه؟ چون گمان دارد یا حتی اعتقاد پیدا کرده است که معاویه بدون مستند روایی حرف نمیزنه. اما این غیر از اینکه بگیم متن حدیث است، نه، فتوای معاویه است منتها به استناد روایاتی که خودش اینجور برداشت کرده، برای ما که حجت نیست. خب این از جهت مشکل مقطوع بودن این حدیث. بله، حالا این تو کتابش بوده، ابن ابی عمر نقل میکنه ها، خب وقت معاویه تو اونجا از فتوای خودش رو گفته یا فرمایش امامه؟ از کجا بعیده؟ از کجا بعیده؟ اتفاقا کسی که کتاب می نویسه یه کلمه از خودش حرف نمی زنه؟ نه اینجور نیست که شما میگید. چه میدونین؟ اینا رجم بالغیبه. حالا اجازه بدید، اشکال نداره، اشکال دلالی میکنیم. این روایت راجع به تطیب نیست که، دهن بنفشه است که تیب نیست، روغن بنفشه اصلا بوی خوش نداره. در روایت ابوالحسن احمسی هست، المحرم تكون به قرحه، قال علیه السلام اجعل علیه البنفسج او شیرج و اشباهه مما لیس فیه ریح طیبه، زن بوی خوش نداره روغن بنفشه. البته بعضیا میگن انواعش مختلفه، در تذکره داره که بعضیا میگن بنفشه شام و عراق بوی خوش نداره، تو المنجد هم هست، تو المنجد اونم میگه دو جوره، البنفسج میگه من انواعها البنفسج الاثر، بنفشه یکی از انواعش بنفشه خوشبوه. خب امام توی روایت که در روایت معاویه ابن عمار فرض نشد که خوشبو بوده، فداها به دهن و نفس جن، خب شاید به خاطر همون تدهینشه نه به خاطر استعمال تیب، چون فرض نشد که این دهن و نفس جن بوی خوش داشته است، شاید داشته باشه تدهین کفارش این باشه. ممکنه شما بگید آقا علم اجمالی داریم که امام که فرمود در صحیح روایت معاویه بن عمار علیه دمان یا به خاطر تدهین بود یا به خاطر استعمال تیب، علم اجمالی منجز است. میگیم بابا بس کنید این علم اجمالی ها را، هی علم اجمالی درست نکنید. اولا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای که علم اجمالی منجزه که موضوع تکلیف علا ای تقدیرن فعلی باشه. مثل اینکه من میدونم یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر. اما اگر نه، موضوع احد و تکلیفین فعلی نیست. من میدانم یا این درخت ملک غیر است، این میوه ملک غیر است، یا اون میوه. حالا تصرف در یکی از اینها حرام است، قبول، اما نسبت به زمان چطور؟ من یکی از این سیب‌ها رو میخورم، حتما ضامنم؟ نه. چرا؟ من اینکه علم اجمالی به این که خوردن یکی از این دو موجب زمان است، اکل مال غیر موضوع است برای زمان. خب موضوع زمان علی تقدیر فعلی نشده، چون اگر این مال غیره موضوع زمان فعلی شده، ولی اگر اون سیب دیگر مال غیر است موضوع زمان فعلی نشده. کفاره مثل زمان میمونه. من میدانم یکی از این دو فعل حرام است، بله باید اجتناب کنم، اما من میدانم یکی از این دو فعل کفاره دارد، من هر دو فعل رو که مرتکب نمیشم، که من یکی از این دو فعل رو مرتکب میشم. حالا من تصمیم ندارم هر دو فعل رو مرتکب بشم. علم اجمالی به وجوب کفاره علا ای تقدیرن پیدا نمی کنم. وانگهی ما که گفتیم صحیح معاویه بن عمار به اطلاقش میگه این بنفسج هر چه باشد، چه معطر باشد چه غیر معطر، کفاره دارد. این معناش اینه که به خاطر تیب نیست، چون اطلاقش میگیره بنفسج غیر متیب را، پس معلوم میشه به خاطر تیب نیست، به خاطر تدهینه، و این موجب انحلال علم اجمالی میشه. روایت دوم که استدلال شده بهش بر ثبوت کفاره دمشات بر استعمال تیب به غیر اکل، روایت اول که هم مشکل دلالی پیدا کردم مشکل سندی. چی میگه بنفسج تیب آخه؟ آها، میگه اگر بنفسج تیب هم داشت شاید به خاطر مجموع الامرین، تدهین به دهن مطیب، این کفاره دارد. این هم حرف بدی نیست که خصوصیت باشه برای تدهین به دهن مطیب. این دلیل نمیشه که هر استعمالی ولو به نحو غیر تدهین، شم به چه دلیل کفاره دارد، دلک به چه دلیل کفاره دارد، تدهین حساب جداست. فوقش این روایت میگه تدهینه برفض بنفسج تیب باشه، میگه تدهینه به دهن مطیب کفاره دارد. بیش از این نکته نمیشه از روایت استفاده کرد. خب بله، یکره یعنی یحرم. حالا یکره به معنی کراهت اصطلاحی معنی نیست، یعنی میخواد بگه دهن حسابش جداست، تیب فقط این چهار چیز است که حرام است، اما مواظب باش تدهین یک محرم دیگری است از محرمات احرام. تدهین عنوان محرم دیگری است، استعمال تیب فقط این چهار چیز است که حرام است طبق این روایت، که حالا با اون توضیحی که قبلا کردیم. اما این معناش این نیست که تدهین به غیر این چهار چیز حلال است، تدهین حساب جداست. بله دیگه، بله، یعنی تدهین حساب جداست. معیده اینه که میخواد بگه تدهین غیر از استعمال تیب هست. ما همین رو الان میگیم، شاید این کفاره برای تدهین باشه اما مطلقا یا تدهین به دهن خوشبو. روایت دوم، روایت قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام: لکل شیء جرحت من حجک، یعنی ارتکبت، جرحت جرح یعنی ارتکب، لکل شیء ارتکبت من حجک یعنی ارتکبت من محرمات الاحرام فی الحج، فعليك فيه دم. هر محرمی از محرمات احرام و اگر مرتکب بشوی کفاره دم بر تو ثابت می شود، میشه اصالت دم. در کفاره در محرمات احرام این روایت یه اصالت دم اثبات می‌کنه. کل محرم من محرمات احرام فیه دم. بله؟ جرحت دیگه، جرحت این ارتکبت. آقا مگه حج آدمیزادی که مجروح بشه؟ بابا این که معیار نداره، این که جرحت من حج یعنی ارتکبت من محرمات الاحرام، چون ارتکاب محرمات احرام موجب نقض حج میشه. در روایت داریم تمام، یعنی به تمامهما اداءهما و اتقاء ما یتقی المحرم فیهما. کسی که در اثناء عمره و حج محرمات احرام را مرتکب بشود، این حجش ناقص است، حج مجروح است، حج به قول آقا چی تعبیر میکنید؟ بله؟ حج مخدوش هست. بله. بله. خب. گفته میشه پس اصل در همه محرمات احرام شد کفارت و دمشاد، از جمله استعمال تیب ولو به غیر طریق اکل. و فیه اولاً اشکال کردن که سند این حدیث ضعیف است، چون عبدالله ابن الحسن امامزاده است، شرف شریف النسب هست، شریف الحسب هست، نوه علی ابن جعفره، اما وثاقتش ثابت نیست. این که آقای وحید هم می فرمودن اصل در امامزاده ها اینه که ثقل، ما همچون اصلی هم نداریم. خب این اشکال اول. این اشکال رو ما یه جوری خواستیم جواب بدیم، ببینید جواب ما درسته. ما گفتیم که بابا همیری قمی، کسی می تونه حریف قمی ها بشه؟ همیری قمیست، قمی ها کیان؟ اونایی هن که اگر یک شخصی از ضعفا زیاد نقل می کرد مطرود می شد تو قم. حالا اگر زورشون می رسید تبعیدش می کردن، مثل سهل ابن زیاد علامان و قل، مثل برقی که به قمرود تبعید شد توسط احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. اون وقت همیری قمی از فقهاء موجه قم بیاد کتاب قرب الاسناد بنویسه و بیش از 100 حدیث از عبدالله ابن الحسن تو این کتاب نقل کنه. و عبدالله ابن الحسن هم آدم ضعیفی باشه، این عرفیه، کتاب خودش رو خراب کنه با نقل از یک ضعیف، این خیلی بعیده. آی زنجانی می فرمودن که چون این کتاب رو نوشته ایشون برای اینکه با کمترین سند حدیث رو از امام نقل کنه، این عذرش موجه میشه اگر از ضعیف هم نقل کنه، ولی این عرفی نیست. آدم دیگه اصول رو که نباید فدای تقریب الاسناد بکنه، عرفیت نداره که آدم بگه من میخوام با کمترین سند ولو از انسان ضعیف نقل بکنم، با کمترین سند به امام. این عرفی نیست و این انسان وسوق پیدا میکنه که نمیاد همیری کتاب خودش رو تخریب کنه با نقل از یک انسان ضعیف، ولذا وسوق پیدا میکنیم به اینکه عبدالله ابن الحسن از ثقات بوده. پس اشکال سندی رو ممکنه جواب بده. اشکال دوم گفته میشه که آقا کی گفته این نسخه لکل شیئن جرح تباشه؟ بعض نسخ داره لکل شیئن خرجتا، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از حجت خارج شدی و کفاره دم برت ثابت بود، هر کجا که از حجت خارج شدی و کفاره دم به گردنت بود، آزادی، تحریق و حویسوشه، هر کجا خواستی برو اون دم رو بر زمین بریز، اون گوسفند رو سر ببر. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فی دمون، این میشه مبتدا. هر چیزی که بر تو کفاره دمشات داشت، از حجت خارج شدی ولی هنوز کفاره ندادی، لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فی دمون تحریق و حویسوشت، هر کجا که رفتی آزادی، لازم نیست در همون مکه ذبحشات کنی. اما کجا ذبحشات به گردن من میاد، کجا نمیاد، اونو دیگه بیان نمی کنه. این اختلاف نسخه انصافا هست. بله، در کشف اللسان خرجته داره، مستند و شیعه، جواهر، وسائل، همه اینا خرجته داره. حالا این قرب الاسناد چاپ شده جرحته داره، ما چه گناهی کردیم؟ و این چاپ شده قدیم و جدید جرحته داره، اما این همه کتاب کشف اللسان، مستند و شیعه، جواهر، وسائل که از قرب الاسناد نقل میکنن، همین از قرب الاسناد نقل میکنن، میگن خرجته داره. خب اگه خرجته باشه یه دلالت نمیکنه بر مقام. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.